همسرتون شما الان دارید و البته در طول مسیر زندگی مشترک هم انصافا با توصیفاتی که شما داشتید شما هم همراهی کردید و خدا رو شکر انشالله که این جمع خانواده پنج نفره شما همیشه در همین آرامش و عشق و صمیمیت باشه. اگر فکر کنید که الان همسرتون همینجا می بودند روی اون صندلی می نشستن شما چی بهشون می گفتید؟
تشکر می کردم.
فقط ناگفته ای حرفی؟
نه واقعیش چیزی به ذهنم نمی رسه،
صرفا تشکر. تشکر بابت
همراهیشون، همین که خیلی انتظارات زیاده از حد، توقعی که از دست من بر نیاد، از پسم بر نیاد ندارن و اینکه دغدغه های من رو هم در نظر دارن، مد نظرشون هست و به آرامش من هم فکر میکنن کنار آرامش خودشون و این خودخواهی یک جانبه نیست.
خیلی عالی. آقای دکتر کریمی سلام عرض میکنم.
سلام، حالتون چطوره؟
حال شما چطوره؟ خوبید انشالله. خانمتون دارن اتاق فرمان رو نگاه میکنن، فکر کردن که شما اونجا تشریف دارین. حال ما ارتباط تلفنی گرفتیم باهاشون. خیلی ممنونم از اینکه لطف کردید و پشت خط برنامه خاتون حاضر شدید.
خواهش میکنم، خوشحال میشم.
زنده باشید. من به شما در وهله اول تبریک میگم آقای دکتر، چون با صحبت‌های همسرتون متوجه شدم که در مسیر ادامه تحصیل شما همراهی و همدلی خانم بتول جنتی خیلی مؤثر بوده، درسته؟
بله، 100%.
و یه تشکر ویژه‌تر هم این که ایشون فرمودن که الان شما وقتی منزل تشریف میارید و حالا با یک شرایط شاید یک کوچولو نابسامان مواجه میشید، هیچ وقت گلایه و شکایتی نداشتید.
نه، این که چیزی نیست، کاری نمی کنم من.
خدا حفظتون کنه. شما پس در زمره مردان نمونه هستید، بهتون تبریک میگم.
نه، خواهش میکنم.
خب از خانم مهندس جنتی بفرمایید در مسیر این زندگی مشترک همراهی ایشون مادر سه فرزند شما هستند.
بله، ایشون خدا رو شکر لطف خدا به من بوده، این که ایشون سر راه من قرار گرفته و من زندگی مشترکم رو با ایشون دارم انجام میدم، واقعا به معنی واقعی کلمه لطف خدا بوده. و همینی که گفتن کاملا درسته، یعنی من بیشتر بدهکارم و کفه ترازو به نفع ایشونه.
آخه من حرفو نزدم که شما بیشتر بدهکارین.
نه واقعا اینطوریه، یعنی واقعا همه این سالایی که خب من درس میخوندم کار میکردم همه اینا بوده و الانش هم اینجوریه. الانش هم اینجوری نیست که مثلا من با یه فراغ بالی و بیام بشینم سر خونه زندگی و اینا، واقعا صبح بله. میرم و شب میام و مثل همه آقایون دیگه ای که مشغول کارن.
بله.
و ایشون، من یه کار دارم میکنم اونم کار بیرونه، ولی ایشون چند تا کار داره میکنه و خب توی زندگی ما سهم ایشون بیشتره، ایشون بیشتر مایه گذاشته و منم ازش تشکر میکنم.
خدا حفظتون کنه. من بابت داشتن روحیه قدرشناسی بهتون تبریک میگم آقای دکتر، و البته داشتن مهارت کلامی برای بیان این حس قدرشناسی. خانم جنتی، این شما و این هم همسرتون، شما تشکر کردید از همسرتون بابت همراهی و همدلی ها، ولی اون تشکر یک بار دیگه هم تکرار کنید که آقای دکتر هم شنوندند.
واقعیتش به نظرم ایشون خیلی متواضعانه دارن برخورد میکنن. واقعا نگاه من این نیستش که سهم من تو این زندگی بیشتر بوده، گذشت های من تو این زندگی بیشتر بوده.
بله.
و واقعا شاید به نظر خودم کفه ترازو به سمت ایشون باشه و ایشون واقعا
آقای دکتر
من کی علکی گفتم آقای دکتر؟
حالا ما دلمون نمیخواد انتهای این برنامه این صمیمیت خدای نکرده تبدیل به یک اختلاف بشه. مزاح میکنم البته، خدمت
شوخی میکنم.
بله بله، بنده هم شوخی کردم محضرتون. آقای دکتر، شما صاحب سه فرزند هستید، همسرتون یک بانوی ایرانی موفق هستند، در دو دانشگاه خوب و صاحب نام و ممتاز ادامه تحصیل دادن، الان دارن فعالیت اجتماعی میکنند، یک بانوی موفق هستند و ما با افتخار امروز در این برنامه میزبانشون هستیم. حس شما و در واقع آنچه که در ضمیر شما هست و وقتی میخواین همسرتون رو توصیف کنید با افتخار ازشون یاد میکنید، میخوام در واقع شما همین صحبتی داشته باشید و در واقع بفرمایید که نگاه شما به زنان موفق در جامعه ما چگونه هست؟ آیا واقعا همراهی و همدلی همسران در ارتقا و پیشرفت و موفقیت یک زن در جایگاه یک زن اجتماعی و یک مادر و همسر میتونه مؤثر و مفید باشه؟
خب اینی که میفرمایین درسته. بالاخره زنها یک به نظر من یه نقش اصلی دارن و اونم همون نقش خانوادگیشون و همسریشون و مادریشونه. این خیلی نقش کلیدیه. یعنی ما ها مثلا فکر میکنیم تورم و اینا رو فکر کنیم براش راه حلی مثلا تو 10 سال آینده در بیاریم و مشکل تورم رو حل کنیم، اما مشکل 50 سال آینده و 100 سال آینده کشور رو مادرها حل میکنن با بچه هایی که تربیت میکنن. برای این نقش خیلی نقش مهمیه. خانمای ایرانی و همسر من به عنوان یکی از خوبای خانمای ایرانی این کارو داره به خوبی انجام میده. در کنار این یه سری فعالیت اجتماعی هم لازمه کار در واقع خانوما هست. بودن توی اجتماع، در جریان مسئله ها بودن، در جریان مسئله ها و چالش های واقعی جامعه بودن، بینش داشتن نسبت به وضعیت کشور و آینده کشور، این هم لازمه اون همون نقشه و هم خودش اثر گذاره. برای اینم حتما یه خانواده خوب و یک همراهی لازمه. بالاخره زندگی بدون فشار و بدون بالا پایین و بدون سختی نمیشه و راه حلش هم کاملا راه حل گذشت و فداکاری و این هاست
و همراهی و همدلی
و همراهی کردن با همدیگه است. خیلی راه حل پیچیده و حقوقی نداره. همون چیزی که از قدیم گفتن زن و شوهرها باید برن با همدیگه بسازن و این ساختن یعنی به همدیگه کمک کردن، خیر همدیگه رو خواستن، همدیگه رو تو راهی که دارن کمک کردن. این کار باید انجام بشه. ایشون این کار رو برای من انجام داده، منم سعیمو کردم این کار رو بکنم. حالا یا خوب بوده یا بد بوده، بالاخره سعی کردم.
آقای دکتر خوب بوده به دلیل اینکه خانم مهندس واقعا دارن تمام تک به تک کلام شما رو تأیید میکنن و این نشون میده که شما هم الحمدلله همسر خوب و همراه و نمونهی بودید کنار ایشون. انشالله که جمع خانوادگی شما جمع باشه. آقای دکتر خیلی لطف کردید وسط تمام مشغله های یک روز کاری یک زمانی رو هم به برنامه خاتون اختصاص دادید.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم. ممنونم. خدمت فرزندان عزیزتون هم سلام برسونید. انشالله خانم رو ما خیلی اذیت نمی کنیم و سریع برمیگردن منزل به امید خدا. ممنونم. متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. یه بخشی رو گوش کنیم به اتفاق دوستان شنونده و برگردیم. شما همچنان شگفت زده این به نظر من، چون میگشتید که فهم کردید همسرتون تو اتاق فرمان هستن. یه بخشی رو بشنویم.
Thank you.
دوستان شنونده، خیلی ممنونم از این که به مانند سه‌شنبه های پیش همراه هستید و شنونده برنامه خاتون. ما در برنامه خاتون گفتگوی صمیمانه داریم با زنان موفق و مادران موفق این سرزمین. از تجربیات با ارزششون میشنویم و دقایقی همراه و همدل میشیم با لحظات از زندگی و برشی از زندگی یک زن موفق ایرانی و یک مادر موفق ایرانی. امروز هم من با افتخار در خدمت خانم بتول جنتی هستم، صاحب سه فرزند هستند و در حال حاضر هم مشغول فعالیت هایی. من اینطور که شنیدم شما در حوزه نوجوان دغدغه دارید و دارید فعالیت هایی میکنید برای تربیت صحیح نوجوان، درسته؟
بله.
خب یکمی از فعالیت اجتماعیتون بگید، چی شد اصلا این مسیر رو انتخاب کردید با توجه به اینکه اصلا کلا رشته تحصیلی شما هم متفاوته؟
درست. واقعیتش انتخاب این مسیر، یعنی رشته تحصیلی رو یه مقدار تو فضای جو دانش جامعه که حالا شما ریاضی برو، بعد از ریاضی این رتبه رو آوردی حتما مهندسی برو، تو این فضاها رشته دانشگاهی انتخاب شد و ادامه دار شد و از سر دغدغه اجتماعی و اینها نبود.
بله.
ولی بعد از اینکه وارد دانشگاه شدیم، خب یه مقدار با واقعیت‌های جامعه بیشتر آشنا شدیم و از اون فضای صلب که شما حتما بعد این مسیر رو انتخاب کنیم فاصله گرفتیم و خب این دغدغه فکر خودم بود، یعنی خودم و یه جمعی از دوستان. این رو سعی میکردیم که پیگیری بکنیم، حالا تو جاهای مختلف، یعنی تو ذهن خودمون و تو اون جمعهای دوستی که گفتم قبل از این که بریم توی فضای مؤسسه‌ای و بنیادی، تو فضای خانوادگی و خونه هم دیگه رفتن اینها پیگیری میکردیم، تا اینکه حالا این جایی که الان مشغول کار هستیم هم تصمیم گرفت که بخش دانش آموزی خودش رو راه اندازی بکنه و ما تونستیم به این قسمت متصل بشیم و کار اونجا.
الان چه میکنید اونجا تو مؤسسه در حوزه نوجوان؟
الان کار مختلفی داره انجام میشه. اون قسمتی که من دارم توش فعالیت میکنم یه مقدار تولید محتوا طوره.
خیلی عالی. یعنی شما در واقع به واسطه اینکه صاحب سه فرزند هستید و مادر هستید این دغدغه رو حس کردید در سطح جامعه؟ چون خیلی برای من جالب بود هم در صحبت‌های شما و هم در صحبت‌های همسرتون بحث تربیت قابل اهمیت بود. یعنی کاملا متوجه شدم که شما براتون تربیت خیلی مهمه. همین نگرش منجر به این شد که شما ورود کنید به این حوزه؟
واقعیتش قبل از بچه دار شدن هم این دغدغه بود و منشأش اینجا بود که توی انتخاب مسیر خودم احساس میکردم که یک خللی وجود داشت، اینکه من به عنوان یک نوجوان تا قبل از ورود به دانشگاه از واقعیت‌های آینده زندگی خودم اطلاعی نداشتم و واقعا انتخاب رشته دبیرستانی و دانشگاهی و اینها دور بود از زندگی خودم و این به نظرم یه آسیبی بود. شاید اگر من مطلع می شدم که در آینده قراره که مادر باشم، یعنی واقعا توی فضای دبیرستانی من اصلا اون موقع فکر نمی کردم که من در آینده قراره مادر باشم، انقدر فضای جوری برامون ترسیم شده بود که کاملا مثل یک آقا فکر می کردیم باید بریم دانشگاه که یه شغلی داشته باشم، یه کاری داشته باشم. اصلش از اینجا شروع شد.
خیلی عالی. مسیر فرزندآوری ادامه خواهد داشت در خانواده شما؟
بعد ببینیم خدا چی میخواد.
بچه ها با همدیگه راحتن؟ نمیگن مثلا پسر بزرگتون نمیگه که حالا من که 4 سال برای خودم داشتم زندگی میکردم چی شد حالا به فکر آوردن دوتا خواهر بودین؟ بچه ها با هم کنار میان، همکاری با شما دارن؟
بچه ها که خب مثل همه بچه ها دعواهاشونو دارن، کشمکش هاشونو دارن، ولی واقعا این فاز بچه ها خیلی بچه دوست دارن. الان دخترای من منتظرن که یه بچه دیگه باشه که اینها کمکم کنن. از الان قول دادن مثلا یه بچه دیگه شما بیار، من این کارش انجام میدم، فاطمه این کارو میکنه.
چه جالب، مسئولیت پذیرن. چیزی که الان خیلی از بچه ها ازش فراری هستن و این خب نشون میده که اتفاقا تو خانواده های پر جمعیت این قضیه خیلی داره بهتر شکل میگیره. چون یکی از مشکلاتی که به خصوص هاشون شما در حوزه نوجوان دارین فعالیت میکنین، نوجوان ها گلایه جدی والدینشون هستش که مسئولیت پذیر نیستن، ولی خب در خانواده شما الحمدلله این قضیه جا افتاده و این خیلی خوبه. به عنوان یک مادر که صاحب 3 فرزند هم هستید، آیا واقعا دغدغه‌ای دارین در جامعه، حالا بحران جمعیت رو که شما بهش اشاره داشتید، برای حل این بحران آیا دغدغه‌ای دارید؟ آیا تلاشی کردید برای اینکه سطح جامعه رو با توجه به اینکه تولید محتوا هم می‌کنید، نگرش جامعه رو تغییر بدین؟
واقعیتش الان یکی از دغدغه‌هایی که داریم تو حوزه نوجوان پیگیری می‌کنیم همین تغییر نگرش به خودشون به عنوان یک خانوم هست، اینکه واقعا بپذیرن من یک دختر هستم و افتخار بکنن به اینکه یک دختر هستن و با آینده این هویت جنسیتیشون آشنا باشن. اینطور مثل زمان ما نباشه که بدون نگاه به این هویت جنسیتی کاملا فضای مشابه آقایون برای ما ترسیم می شد، موفقیت یک خانم مثل موفقیت یک آقا ترسیم می شد. یکم از این فضا سعی می کنیم فاصله بگیریم و دخترامون رو آشنا بکنیم با آینده خودشون و در این حال که آشنا می شن بپذیرن و بهش افتخار کنن، اون حس افتخار، حس مهم بودن هم داشته باشن.
چقدر خوب، لازمه واقعا، نیاز به یک آموزش مهارت داره، اینم با یک نگاه مهارتی باید بهش توجه کرد. خیلی عالی، ممنونم، متشکرم. حرفی کلامی ناگفته‌ای هست که تمایل داشته باشید در برنامه خاتون خطاب به زنان و مادران این سرزمین بگید؟
سلامت باشید. نکته خاصی به نظرم نمیاد، فقط چیزی که حالا تو این مدت خودم دریافتم، شاید مهمترین چیزی که یک خانم بهش کمک میکنه که مسیرش رو پیش ببره، پیدا کردن اون عاملیه که باعث آرامشش میشه. یعنی یک خانم اگر آرامش داشته باشه میتونه زندگی خانوادگیش رو جمع و جور بکنه، میتونه همزمان کار بکنه و به دغدغه های خودش برسه. و هر کس من آدم باید تو موقعیت خودش با شرایط خودش بگرده و اون عامل رو پیدا کنه و انشالله بهش دست پیدا کنه.
یاد رفت ازتون بپرسم، قصد ادامه تحصیل دارین؟
فعلا انگیزه ای ندارم. یعنی فکر میکنم که خیلی کمک نمیکنه تو کاری که انجام.
زنده باشید، خیلی عالی، ممنون از گفتگو با شما، بسیار لذت بردم، امیدوارم شما رو هم اذیت نکرده باشیم. الان برمیگردید محل کارتون؟ بچه ها مهدن؟
نه خیلی، منزل هستن.
منزل هستن. خدمت خانواده سلام برسونید، بچه ها ببوسین و انشالله که در مسیر زندگی همچنان موفق باشید.
سلامت باشید.
ممنونم از شما، سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما شنوندگان محترم برنامه خاتون. مهمان دیگری امروز در برنامه خاتون کنار ما بودند و از بخش از زندگیشون با ما و شما گفتند. امیدوارم آنچه که شنیدید مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصت سلام دوباره، سه شنبه هفته آینده حوالی ساعت 10 صبح برنامه خاتون، خدا نگه.
درود بر همه زنان تلاشگر و پرتوان ایران زمین که همیشه نمونه و درخشان بودند و درخشیدند. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان که همچنان با ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال میفرمایید. ساعت 10:52 هست و ما همچنان با شماییم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
مستند امسال 40 را با هم می‌سازیم. کافی است فیلم‌های خود را با هشتگ 40 ما در اینستاگرام بارگذاری کنید. از تصاویر ارسالی فیلمی مستند توسط مرکز مستند سوره ساخته خواهد شد. یک جایزه ویژه 20 میلیون تومانی و 10 جایزه 10 میلیونی برای 10 تصویر برتر از هشتگ 40 ما. کسب اطلاعات بیشتر در سایت حوزه هنری دات آیکا.
روز روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بودن تو کانون گرم خانواده و همنشینی با عزیزان هر کسی رو خوشحال میکنه، اما نه اینطوری که همه در میان جمعن و با گوشیاشون جای دیگه. حضور مدام توی فضای مجازی اعضای خانواده رو از هم دور میکنه. بابا به خودتون رحم نمیکنه، لااقل به اون مودم بیچاره رحم کنی. بهتره استفاده از اینترنت تو خونه رو به ساعت خاصی محدود کنید.
با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، در خدمت شما عزیزان و فرهیختگان ارجمند و گرامی هستیم و دعوتتون میکنم تا ثانیه های دیگر شنونده میان برنامه روایت رنگ ها باشید.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
شما از رسانه‌های بیگانه در لندن و واشنگتن توقع ندارید که به ارزش‌ها و علایق شما احترام بگذارند، اما آنها گاهی وظیفه خود می‌دانند. این شگرد پرکاربرد در رسانه‌های بیگانه است که برای تأثیرگذاری ابتدا سراغ علایق مخاطب می‌روند تا بدین وسیله وارد حریم خصوصی ذهن او شوند.
ماه محرم، مراسم تاسوعا و عاشورا و البته به بحث‌های داغ در شبکه‌های اجتماعی منجر شده با هشتگ محرم یا پیام حسین. از بحث‌های درباره فلسفه این مراسم پس از گذشت 14 قرن گرفته تا حاشیه‌های اون.
جالب هست که برای اولین بار ما بدونیم که در جامعه ایران چگونه تکثر اعتقادی و باوری وجود داره، در حالی که ما دیدیم چه گروه‌های مختلفی از ندانمگرا، خدا ناباور، گرایشات مختلفی که در گزارش اومد در ایران وجود داره. اعلام کردن که از دینداری به بی‌دینی رسیدن، نتیجه در هر صورت تجربه حکومت دینی 40 سال گذشته بوده.
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
در تکنیک محبوب مشغول، ذهن رو همیشه با نقاط اوج مثبت نسبت به تمام فرایندی که دوست داره مشغول میکنند و بعد ازش دیتایی رو میگیرند که بر اساس اون دیتا کمکش کنند که برود اون کذب پشت واقعیت ساخته شده یه مجهول شده رو بهش جواب بده. طرف میگه من جز مدافعان حرم رفتم ثبت نام کردم، اما چرا برق عراق میگه؟ نسبت به اون یه حبی داره و برای اینکه به شما اثبات کنه من معاند نیستم اول از اینجا شروع میکنه، بعد میاد اعتراضش هم مطرح میکنه، اعتراضی که اساسا پایش همون کذب است. محبوب مشغول یه دگردیسی هم داره، سنتز. تو سنتز تو شناختی محبوب مشغول رو میکنن معشوق مظلوم. اون دیگه طرف از پا در میاره. آدم بین مکانی که میخواد بره و اون رنگی که میخواد بپوشه معمولا یه حسی ارتباطی برقرار میکنه. این جزء پنهان ذهنه. پس وقتی ذهنت رو با اون خوب مشغول میکنم، در میگردی توی ناخودآگاه خود به من پاسخ میدی، چون هم راجع به محبوبت صحبت کردم هم مشغولیت ذهنیت رو درست کردم.
در چند سال گذشته شاهد این نوع روایت ها بوده ایم، وقتی که بی بی سی همراه رزمنده های دفاع مقدس می شود.
در این جنگ خونین عملیات کربلای 4 یک فصل خاص است.
اما کربلای 4 که همه حرف من پیرامون اون خواهد بود، عملیات اصلی بود که دوتا هدف عمده رو بهش می رسیدیم.
لو رفتن عملیات کربلای 4 حرفی است که خیلی ها زده اند. آنچه از سخنان یکی از فرماندهان حاضر در عملیات کربلای 4 برمی آید این است که عراقی ها تله‌ای گسترده برای نیروهای ایرانی آماده کرده بودند.
گردانمون 460 نفر تقریبا رفتیم، حدودا کمتر از 30 نفر برگشتیم.
محمد امینی، بی بی سی.
یا زمانی که شبکه من و تو حواسش به دین و مذهب مردم بود
و بسیاری دیگه که به صراحت اعلام کردند مخالفت با جمهوری اسلامی و حالا رأی ندادن هیچ منافاتی با اصول مسلمانی آنها ندارد.
او حتی پا رو فراتر گذاشته و گفته کسی که در انتخابات شرکت نکنه مسلمان نیست.
ما مسلمانیم، نماز روزمون سر جاشه، قرآنمون سر جاشه، ولی همین قرآن گفته جلوی ظلم واسیم.
همیشه نماز خوند، همیشه قرآن خوند، همیشه رأی نداد.
نه تنها رأی نمیدم، بلکه نه به جمهوری اسلامی.
به زنجیرهای گره خورده این دایره هر روز افراد بیشتری اضافه میشن.
شگرد محبوب مشغول از روشهایی است که مخاطب را در میان احساساتش به سمت یک سیاست تاریک پیش میبرد و میخواهد بگوید جمهوری اسلامی حتی دیگر میان حامیانش هم طرفدار ندارد. شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو.